پرسیدن این که هدف هامون رو چجوری بنویسیم. در ابتدا شما نیاز نیست خیلی سخت بگیرید من هدف ها رو چجوری بنویسم، چه کار بکنم، به زمان حال بنویسم، آینده بنویسم و کم بنویسم، زیاد بنویسم، جزئی بنویسم، کلی بنویسم. نه، اول کار سخت نگیرید. اول کار فقط شما یه خودکار کاغذ بردارید و شروع کنید به نوشتن اهدافتون. وقتی شما هدفهاتون رو شروع میکنید به نوشتن، براتون واضح میشه، میفهمید که دقیقاً چه چیزهایی رو میخواید. وقتی میفهمید که چه چیزهایی رو میخواید و مینویسید، در موردش فکر میکنید و همون هدف رو تیکه تیکه میکنید به گزینه های ریستر، به چیزایی که میخواید برسید. مثلا میگید من یک ماشین میخوام مثلا 500 میلیون تومان، بعد دوباره اینو تیکه میکنید، میگید خب اول کار که نمیشه یه ماشین 500 میلیونی من بخرم. اگه همین الان هم من 500 میلیون داشته باشم که نمیرم یه ماشین 500 تومانی بخرم، میرم یه ماشین میخرم، یه ماشین دست دو 100 تومان. برای اون هدف اولو می‌نویسین که من به اون میخوام برسم اول، بعد به این ماشین میخوام برسم و بعد به چیز بعدی. یا خانه، این خانه رو میخوام بخرم، اول یه خانه کوچیک میخوام بخرم، بعد اونو بفروشم یه خانه بزرگتر. یا مثلا تو درس خواندن، هر چیزی، هدف هاتونو فقط بنویسید، زیاد تجزیه تحلیل نکنید. اشتباه اکثر ما آدم ها، یعنی خودم، اینه که خیلی فکر میکنیم که چه کار بکنیم. یه سری از افراد ما تو جامعه میبینیم که اصلا فکر نمی کنن، فقط عمل میکنن. یعنی ظاهرش رو نگاه میکنی میبینی خیلی ساده دیده میشه، خب، و خیلی چیز خاصی نداره، ولی میبینی خیلی به موفقیت های خاصی رسیده. چرا؟ چون هر ایدهی که به ذهنش رسیده فکر نکرده، زود عمل کرده، زود از اهرم ها و افراد دوربری هاش استفاده کرده. پس شما هم وقتی هدفتون رو می‌نویسین بهش فکر نکنین که چجوری میخوام بهش برسم، چی بنویسم، حال بنویسم، آینده بنویسم. فقط بنویسید. مثل من یک سررسید داشته باشید و هر روز داخلش بنویسید که چه چیزهایی رو میخواید و چه کارهایی رو میخواید انجام بدید و یکی یکی شروع کنید به انجام دادنش. اگر انجام بدید نتیجه میگیرید. فقط با نوشتن تنها هیچ اتفاقی نمیفته. پس هدف ها رو بنویسید. توی کتاب دفتر برنامه ریزی ثروتمند شدن کامل گفتم که هدفی که میخوای بنویسی باید چی باشه. ویژگی هاش مشخص باشه، زماندار باشه، قابل اندازه‌گیری باشه و غیره و غیره. اسپسیفیک باید باشه. ویژگی هاش رو کامل نوشتم. شما اول هدفتون رو بنویسید، بعد طبق اصولش اون هدف رو تغییرش میدید در مسیر. و شعار منم اینه، فقط به عمل شما پاداش داده میشود. یعنی هر کاری انجام میدین نتیجه میگیرین. فقط فکر کنین و بگین من میخوام انجام بدم، هیچ اتفاقی نمیفته. باید انجامش بدین. باید برید توی خلوت خودتون، باید برید یه جایی که ساکت باشه، باید برید توی دفترکار خودتون. اگر هیچ جایی رو ندارید، از خانه بزنید بیرون، یه برگ کاغذ و یه دفتر و یه خودکار چیزی بردارید، توی پارک شروع کنید به نوشتن این که چی میخواید از زندگی. من هر روز صبح، حالا یه چند باری لایو میگذاشتم و پیاده روی میکردم. یه سری از دوستان میگفتن که وقتی پیاده روی میکنی تصویر تکون میخوره و نمیتونیم تمرکز کنیم، و اومدم و تو دفتر کار نشستم و بعد از لایو میرم پیاده روی. پس شما هم باید تمرکز کنید. تا تمرکز نکنید هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی شما تمرکز میکنید، چندین برابر قبل نتیجه میگیرید. چون دقیقا مثل یک ذره‌بینه. وقتی یک ذره‌بین رو میگذارن روی کاغذ، این کاغذ ذره‌بین رو من میگیرم روش، چه زمانی این ذره‌بین میتونه این کاغذ رو آتیش بده؟ زمانی که اون فاصله درست رعایت بشه و اون نور خورشید توسط ذره‌بین متمرکز بشه روی یک نقطه. وقتی متمرکز بشه روی یک نقطه، نتیجه رو گرفتین. اگه متمرکز نشه، هیچ نتیجه وجود نداره. شما اگر این کاغذ رو روزها، ماهها، بگذارید توی آفتاب هیچ اتفاقی نمیفته، آتیش نمیگیره، شاید فقط رنگش زرد بشه. ولی اگر 1 دقیقه 30 ثانیه ذره بین رو بگیرین روش، آتیش میگیره. زمانی که من میخوام کارهامو انجام بدم، میام تو دفتر کار خودم، یه جایی تو پارکی هرچی بیرون از خانواده زن و بچه و غیره، میشینم و فقط شروع میکنم به فکر کردن که چه کارهایی رو باید انجام بدم و مینویسم تو کاغذ، مینویسم تو سررسیدم، مینویسم اینقدر مینویسم و بعد یکی یکی شروع میکنم به انجام دادن و تیک زدم. وقتی شما تمرکز دارین، 10 ها برابر نتیجه میگیرین. افرادی که به نتیجه رسیدن توی کارهاشون همه تمرکز داشتن. زمانی که ما برای کنکور داریم تلاش میکنیم، تمرکز میکنیم، 1 سال 2 سال میشینیم فقط همون کنکور رو مطالعه میکنیم، کتابای درسیمون رو مطالعه میکنیم، خب نتیجه میگیریم. ولی بعدش چی؟ سالها میگذره و 1 کتاب نمیخونیم. ولی توی اون 1 سال 2 سالی که برای کنکور داریم میخونیم، شاید 50 تا 100 تا 200 تا کتاب رو میخونیم، تست میزنیم، همه کار انجام میدیم. پس تمرکز رو یادتون باشه، اگر تمرکز داشته باشید توی هر کاری میتونید موفق بشید. هر شخصی اگر دقت کنید، یه سری آموزش های اینستاگرام من نگاه میکردم، میگفت مهمترین قانون دنیا تمرکزه. یعنی وقتی شما تمرکز میکنی، میتونی بهترین نتیجه ها رو بگیرید. چطور باید انگیزه داشته باشیم؟ اولا باید هدفاتون رو بدونید چی میخواید از زندگی. وقتی بدونید چی میخواید، انگیزه دارید. وقتی برنامه ای برای انجام داشته باشید، انگیزه دارید. اگر هیچ برنامه ای نداشته باشید، هیچ انگیزه ای ندارید. در طول هفته از شنبه تا پنجشنبه وقتی ما مشغول کار هستیم، وقتی یه جا کارمندی میکنیم، یه جا فعالیت میکنیم، در یه مغازه هستیم، یه کاری انجام میدیم، چون برنامه ای برای انجام داریم، چون میریم یه فعالیتی انجام میدیم، انگیزه داریم. ولی جمعه نه، چون برنامه خاصی نداریم، دیگه تمومه، دیگه میشینیم میخوابیم، پای تلویزیون هستیم. حالا من جمعه رو چه کار میکنم؟ تمام کارهای اضافه، امروز پنجشنبه، فردا جمعه، تمام کارهای اضافه که به کسب و کار ربط نداره، یعنی ماشین رو مرتب کن، تمیز کن، تعمیر کن، خانه رو، کلید و پریز و گاز و هرچی، لپتاپ و نصب ویندوز و مرتب کردن اطلاعات اضافه گوشی و تمام اینها رو من می‌نویسم، روز جمعه انجام میدم. یا مثلا شستن حیات، خب یه چیزیه که خیلی خوبه، هم حستو عوض میکنه، هم ورزش میکنی، هم آب بازی میکنی، خب هم روز جمعه انجامش میدی. یه سری کارها رو روز جمعه می‌نویسم و انجامش میدم. حالا چطور انگیزه داشته باشیم؟ توی سایت ندیمنازمی.com من یه دوره رایگان افزایش انگیزه گذاشتم، 30 ساعته، خیلی خلاصه و مفید. تمام المان‌ها و تکنیک‌های افزایش انگیزه رو توی این ویدیوی 30 ساعته گذاشتم. ویدیو رو میتونید دانلود کنید، صوتیش رو میتونید دانلود کنید، فقط کافیه وارد سایت بشید و داخل سایت عضو بشید. بعد از قسمت پنل کاربریتون، قسمت هدایا، ویدیوی آموزشی افزایش انگیزه رو دانلود کنید. خب میگم چطور احساس گناه رو از خودمون دور کنیم. اگر حالا من تو دوره افزایش عزت نفس که تا 15 روز دیگه تخفیف و هدیه داره، اینو گذاشتم، توضیح دادم کامل، ولی اینجا هم توضیح میدم، اونجا خیلی اساسی و گسترده توضیح دادم. اولا باید بپذیریم که ما انسان هستیم. انسان موجودی ممکن الخطا است، یعنی ممکنه خطا بکنه. اگر ریشه انسان رو در قرآن بررسی کنید، میبینید که کلمه انسان با کلمات مختلفی آمده. انسان اشتباه میکنه، انسان کفور، انسان، خیلی کلمات مختلفی باهاش آمده که نشون میده انسان موجودی است که اشتباه میکنه و ضعیفه. یعنی نه اینکه خیلی ضعیف باشه، اینی که ممکن الخطایه. اولا اگه ما بپذیریم که اشتباه کردن جزئی از پروسه موفقیت و یادگیری مایه، نگران اشتباهاتمون نیستیم. وقتی من نگران اشتباهاتم نباشم، احساس گناه به خودم راه نمیدم. یه اشتباهی کردم، درسش رو میگیرم، برای مراحل بعدی شروع میکنم به فعالیت کردن. خب حالا این نکته اول که بدونیم ما اشتباه میکنیم. نکته دوم، آیا انسانی وجود داره که عاری از اشتباه باشه؟ یعنی هیچ اشتباهی نکنه؟ نه، همه آدم ها اشتباه میکنن. اگر من بخوام بیام به یک نفر خورده بگیرم که وای تو چرا اشتباه کردی، تو آدم بدی هستی که اشتباه کردی، خب فردا روز همون اشتباه رو شاید من هم انجام بدم. پس اولا به دیگران خورده نگیرید، دوما نگران این نباشید که دیگران شاید بخوان به شما خورده بگیرن برای اشتباهاتتون و احساس گناه به خودتون راه بدین. اینو بپذیرین که اشتباه هم جزئی از پروسه یادگیریه. حالا چرا احساس گناه رو نباید در خودمون راه بدیم؟ احساس گناه از لحاظ فرکانسی یکی از احساساتیه که در سطح خیلی پایینی قرار داره و احساس بد، احساس گناه یک احساس منفیه. احساس منفی و احساس بد شما رو در ارتعاش پایینی قرار میده. وقتی شما رو در ارتعاش پایینی قرار بده، حس شما رو بد میکنه. وقتی حس شما رو بد بکنه، شما کارهاتون رو درست انجام نمیدید و دچار اشتباه میشید و دوباره اتفاقات بد بعدی براتون رخ میده. پس اگر من بدونم که اگر در احساس گناه بمانم، احساس گناه یه لحظه با آدم تو ذهن آدم میاد و بعد از ذهنت میتونی بیرونش کنی، ولی اگر در احساس گناه بمانم اتفاقات بد بعدی برای من رخ میدهد، اگر اینو بدونم دیگه در احساس گناه نمیمونم. و اگر در احساس گناه موندم و اتفاقاتی برام رخ داد، نباید بگم تقصیر اون بود، باید بگم تقصیر خودم بود، من نتونستم احساس خودم رو کنترل بکنم. این تا اینجا. نکته بعدی در احساس گناه چیه؟ تو قرآن میگه خدا غفوره، خدا توبه پذیره، خدا مهربانه، یا میگن که صد بار اگر توبه شکستی بازا. خب تمام اینها وجود داره. به چه معنیه؟ اگر شما اشتباهی کردی، اگر گناهی مرتکب شدی، خودتو ببخش و مطمئن باش خدا هم تو رو میبخشه. حضرت موسی در یک درگیری، در یک نزاع با مشت میزنه و یه نفر رو میکشه و تو قرآن میاد میگه من ظلمت نفسی، یعنی خودم به خودم ظلم کردم، خدایا من را ببخش. خدا میبخشش و بعد تبدیل به پیامبر میشه. پس اگر شما اشتباه خیلی بزرگی هم انجام بدی که حتی قتل یک نفر باشه، باید توبه کنی و بعد احساس گناه به خودت راه ندی و ادامه زندگی رو بری جلو و ایمان داشته باشی که خداوند میبخشه و توبه پذیره. پس خودتون رو ببخشید، این احساس گناه رو به خودتون راه ندید. همه آدم ها اشتباه میکنن و اگر در احساس گناه بمونید، اتفاقات بد بعدی براتون رخ میده. اینو از خودتون دور کنید. سخته، ولی باید روی خودتون، روی افکارتون کار بکنید. خیلی وقتا احساس گناه برای این رخ میده که ما فکر میکنیم که زندگی یک نفر دیگر رو داریم خراب میکنیم. شما هیچ تأثیری در زندگی دیگران ندارید. اگر یک نفر در مسیر شماه و یک حرکتی رو شما انجام دادین و برای اون یه اتفاقی افتاده، اون در این مسیر بوده که در مسیر شما بوده، میتونست اون فرکانسش متفاوت باشه و در مسیر شما نباشه. کامل این مبحث رو تو دوره عزت نفس توضیح دادم با مثال‌های مختلف. چطور تصویر سازی کنید؟ اول لیست اهدافتون رو شما نوشتین، اون هدف رو یه عکس ازش از تو اینترنت در بیارید، پرینت کنید، جلوی خودتون داشته باشید. این میشه یه نوع تصویر سازی. نوع دیگه تصویرسازی اینه که صبح وقتی از خواب بیدار میشید یه جایی بشینید، تمرکز کنید، چشاتون رو ببندید و بعد خودتون رو در اون موقعیت تصور کنید، در اون موقعیتی که دوست دارید باشید، اون خانه رویایی، اون ماشین رویایی، اون روابط رویایی، خودتون رو اونجا تصور کنید. در ابتدا سخته. چرا؟ چون ذهنمون عادت داره، اصلا تمام افراد ذهنشون عادت داره به اینکه دنبال منفی ها بره، دنبال چرت و پرت بره. در ابتدا سخته، ولی کاری که شما باید انجام بدین چیه؟ اینه که اینو تکرارش کنید. هر روز تصور کنید که من توی خانه رویایی خودم هستم، هر دارم توش راه میرم، به چقدر قشنگ پنجره رو باز میکنم، چه حیات قشنگی، چه درختای میوه‌ای، وای برم تو حیات درختا رو آب بدمش، چند تا حیوان بگیرم، اردک و پرنده و کبوتر و نمیدونم جوجه و خروس و گوسفند و اینا بگیرم بگذارم تو حیات. یه سری اینجور حرکت ها هر روز، وقتی شما هر روز شروع کنید به تصویر سازی کردن، اتفاقی که میفته چیه؟ کم کم ذهنتون باور میکنه. وقتی باور کنه، وقتی شما تصویر سازی کنید، احساس خوب میگیرید. وقتی احساس خوب بگیرید، اون احساس خوب باعث ایجاد قدم برداشتن در شما میشه. تمام این تمرین ها در نهایت منجر به احساس خوب میشه و احساس خوب منجر به قدم برداشتن شما میشه. شما شروع میکنید به قدم برداشتن و کم کم قدم ها رو بر میدارید و کم کم از هدف های کوچیک، بزرگ 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 و بزرگتر کم کم بهش میرسید، به چیزایی که میخواین. نه یه روزه، نه دو روزه، یه ماه، دو ماه، یه ساله، دو ساله، هرچی. من خودم شخصا به این کار ندارم که کی به اون هدفم میرسم. من تمام تلاشمو میکنم، من قدمامو برمیدارم، من میرم، من میدوم، من میرم جلو، ادامه میدم و به اون چیزی که میخوام باید برسم. چطور برنامه ریزی کنیم؟ بهترین روش برای برنامه ریزی کردن اینه که شما یک دفتری داشته باشین، یه سررسیدی داشته باشین برای برنامه ریزی کردن، که هر روز داخلش یه سری چیزها رو بنویسید بر اساس تاریخ اون سال هم باشه. خب این مال امسال، یعنی سال 1402. وقتی شما اینو داشته باشید، هر روز شروع کنید به نوشتن، بعد از مدتی میبینید بعضی روزا خالیه، با خودتون میگین اه چرا من اینا اینجا هیچی ننوشتم. اینها محکی به شما میزنه و شما رو مجبور میکنه به این که بیشتر بنویسید. شروع میکنید به نوشتن کارهایی که میخواید انجام بدید. به این نگاه نکنید که نه میتونم، نمیتونم، از کجا معلوم بتونم. شما فقط بنویسید. در ابتدا 10 تا مورد رو مینویسید، یکیش رو انجام میدید. بعد از مدتی 10 تا مورد مینویسید، 10 تاش رو انجام میدید. کم کم همین بیشتر میشه. یاد میگیرید که بیشتر عملگرا باشید، یاد میگیرید بیشتر بنویسید. پس تمام برنامه ریزی کردن به داشتن یک خودکار و یک سررسید برمیگرده و لا غیر. اینو شروع میکنید، برنامه ریزی میکنید و همیشه، این نکته مهمیه، همیشه در طول روز مهمترین کارتونو جدا کنید. مهمترین کارتون رو بنویسید. اگه مثلا نوشتید که این کارها رو باید انجام بدید، بنویسید مهمترین کار امروز اینه، من باید اینو انجام بدم، و سعی کنید اونو در ابتدای روز انجام بدید. من خودم مهمترین کارم اینه که یه سری پستا و استوری ها و برنامه ها و آپلودا رو انجام بدم. سر صبح ساعت 6 صبح میام دفتر کار، تا ساعت 9 صبح 3 ساعت به کوب همه اینا رو انجام میدم. مثلا الان از صبح تا الان 2 گیگ من آپلود محتوا داشتم که تو شبکه‌های اجتماعی دارم لایوا، استوری‌ها، غیره و غیره رو دارم میگذارم. خب پس این میشه برنامه‌ریزی. سوال پرسیدید چطور انگیزمونو بیشتر کنیم؟ وارد سایت بشید، دوره رایگان افزایش انگیزه رو دانلود کنید، ثبت نام کنید، بعد وارد سایت بشید، دانلود کنید و دیگه نگاه کنید، نیم ساعته نگاه کنید و نوت برداری کنید. میگن راز موفقیت اصلی رو بگید، راز موفقیت از نظر من، راز موفقیت اینه که من حواسم به ذهنم باشه، ورودی های درست به ذهنم بدم تا خروجی درست بده. اگر من آشغال بخورم چی میشه؟ مریض میشم. اگر تلویزیون، رادیو و غیره نگاه کنم چی میشه؟ افکارم به هم میریزه. پس من حواسم هست چه ورودی به ذهنم میدم؟ در نتیجه ذهنم رو کنترل میکنم. این نکته اول اینه، من ورودی های درستی به ذهنم بدم. راز بعدی موفقیت ادامه دادنه، اصلاح، بازخورد انجام میدین، اصلاحش میکنی، یه کاری رو انجام میدین، بعد میبینین یه ایرادایی داره، بازخوردش رو میگیرین، اصلاحش میکنین، دوباره انجام میدین و ادامه میدین، ادامه میدین. راز اصلی موفقیت چیز خاصی نیست. حواست به ورودیات باشه، چه چیزهایی تو مغزمون میکنن، تلویزیون، رسانه و غیره، اینها رو حواستون باشه. در کنارش هدفاتونو بنویسید، فقط براش کاراشون انجام، هی کار انجام بدین، هی فعالیت کنین، هی فکر کنین در مورد اون کاری که انجام دادین، اصلاحش کنین، دوباره ادامه بدین. خیلی از افراد نگاه میکنیم، خوب به حرف من گوش کنید، شخص فعالیت میکنه، میدوه، تو 35 سالگی یه خونه میخره، بعد دیگه شل میشه، بیخیال میشه، دیگه ادامه نمیده. میگه خب من خانه رو که دارم، یه حقوق کارمندی هم که دارم، یه حقوق مثلا مغازه‌ای دارم، بس دیگه، حالا بریم دیگه اشغال کنیم. حالا کسی که ادامه میده چه اتفاقی میفته؟ مثلا من اولین خونه رو میخره، بعد میدوه میدوه، دوباره یه سری کارهای دیگه انجام میده، یکی دو سال بعد، سه سال بعد خونه بعدی رو میخره، یه خونه کوچولوه دیگه، دوباره میدوه، چند سال بعد یه خونه کوچولوی دیگه میخره، دوباره میدوه. و من کارم همینه، تمام تلاشمو میکنم یه خونه کوچولو میخرم، پولم یکم که رشد میکنه یه خونه کوچولو میخرم. من اصلا ماشین خاصی ندارم و همون ماشینم هم الان یک ماه دم در خونه، دو ماه افتاده، روشنش هم نکردم، باتریش هم قطع کردم، کلا گذاشتم کنار. البته دو تا ماشین دارم، خب یکیشو کلا گذاشتم کنار و یکی دیگر همینجوری تو شهر بعضی کارهای کوچولو انجام میدم. البته موتورم دارم، بیشتر با موتورم. منظور بیشتر سرمایه‌م و ماشینم هم ماشینه خیلی ارزونیه، خب خیلی ارزون که هر کسی ببینه با خودش میگه اصلا کاری نیست. ولی پولمو گذاشتم رو چی؟ ملک، اجاره، و اجارهایی را که هم میگیرم تو جیب خودم نمیره، سعی میکنم اجاره ها رو بدم به دور و بعد. خب پس راز موفقیت ادامه دادن. دوستان میگم به نظر شما کلاس عزت نفس آنلاین میشه اندازه کلاس حضوری نتیجه گرفت؟ قطعا میشه، خیلی بیشترم میشه نتیجه گرفت. کلاس حضوری، کلاس وقتی حضوری درسته، نگاه، در هر صورت استاد، کسی که داره اینو تدریس میکنه، یه سری محتواها رو جمع‌آوری میکنه و بعد ارائه میده، درسته؟ اگه کلاس حضوری باشه شما اونجا میتونید یه سری سوالات رو ازش بپرسید، اگه وقت کنه جواب میده. اگه کلاس آنلاین باشه چی؟ من تو سایت گذاشتم، قسمتی رو گذاشتم توی هر جلسه، قسمتی رو گذاشتم که میتونید نظراتتون رو بدین، تو هر جلسه نظراتتون رو بدین، تو قسمت نظرات تمرین ها رو انجام بدید، در کنار اون تمرین ها اون سوالاتی که دارید رو بپرسید. سوالات رو من تو قسمت نظرات به شما جواب نمیدم، تمام سوالات شما رو جمع میکنم به عنوان یک جلسه، دو جلسه، ده جلسه اصلا اضافه روی دوره عزت نفس به عنوان آپدیت توی چند ماه آینده میگذارم. از این بهتر؟ حالا وقتی کلاس آنلاینه قیمت خیلی کمتری شما پرداخت میکنید، این نکته اول. نکته دوم، بارها و بارها میتونید ببینید کلاس آنلاینو. نکته سوم، من دوره آموزشی عزت نفسی که گذاشتم روی سایت به صورت صوتی تصویری و متنی و قابل دانلوده. یعنی شما میتونید فایل تصویری رو دانلود کنید، تصویری رو نخواستید صوتی رو دانلود میکنید گوش میدید، یا تو همون سایت دکمه صوتی رو میزنید، گوشیتون رو پنجرهش رو میبندید میذارید تو گوشتون، هدفون هم تو گوشتون میگذارید، گوشی رو میگذارید تو جیبتون، هدفون هم میگذارید تو گوشتون و گوش میدید. پس کلاس عزت نفس آنلاین از نظر من خیلی بیشتر میشه نتیجه گرفت، چون شما میتونید یه سری بازخورد هاتون رو بدید، دوباره من اونو آپدیتش کنم، یه سری جلسات اضافه کنم و بعد بگذارمش. تو جلسه 6 افزایش عزت نفس من یک جلسه اضافه کردم 6.1. تو این جلسه 6.1 حدود 1 ساعت فیلم یه سری مستندها در مورد یه سری از افراد که یه سری کارها انجام دادن که اونها رو وقتی گوش میدین، فیلم ها رو نگاه میکنین، مغزتون کلن بزرگ میشه، میترکه، اعتماد به نفستون بالاتر میره، باورتون نسبت به خودتون و کارهایی که میتونید انجام بدید بیشتر میشه. میگن توقع ها رو بالا ببریم. تو هر مرحله شما وقتی رشد میکنید، شما رشد میکنید به یه جایی میرسید، بعد توقعتون رو باید ببرید بالاتر، مگر نه استوب میزنید. من خودم بارها و بارها وقتی یک کاری رو انجام دادم، به یه چیزی رسیدم، یه چیزی رو خریدم، استوب زدم و بعد دوباره هوشیار شدم، گفتم نه نباید همینجا وایستی، باید بیشتر رشد بکنی، دوباره شروع کردم. میگن من دست چکو ازتون گرفتم، یه دست چکو کامل نوشتم، عالیه، خیلی عالیه. دوستان وقتی کتاب دست چک ثروت رو انجام میدید خوب دقت کنید. شما کتاب تمرینات رو انجام میدید، هر روز دارین مبلغ رو مینویسید، در این بین یه سری ایده ها به ذهنتون میرسه، اون ایده ها رو انجام بدید، وای نستید بگید حالا من اینو انجام بدم، تمرینات رو انجام بدم، یه پولی جذب کنم از آسمون بیاد. نه، وقتی شما تمرینات انجام میدین، ذهنتون بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، در این بین به ذهنتون فشار میاد، ایده های جدید به ذهنتون میرسه، اون ایده ها رو انجامش میدین و بعد قدم بعدی رو برمیدارین. یکی از ایده ها داشتن یک دفتر برنامه‌ریزیه سررسیده، این یه ایدهه خوب که باید داشته باشین، این ایدهه. این ایده های خیلی کوچیک و افراد این ایده های کوچیک رو جدی نمیگیرن، به خاطر همین نتیجه نمیگیرن. چند ماه کتاب دست چک ثروت رو ادامه ندادین، اصلا مهم نیست، اصلا احساس بد به خودتون راه ندین، دوباره از نو دوباره انجامش بدین، هیچ اتفاق نمیفته. شما اون کسی برد میکنه، اون کسی موفقه که بارها و بارها بلند شه و انجام بده. یعنی اگر شما تو 12 ماه سال یه ماه انجام بدین، دوباره ماه بعد قطع بشه، دوباره ماه بعد انجام بدین، دوباره قطع بشه، دوباره انجام بدین، دوباره قطع بشه، دوباره انجام بدین، خیلی بهتر از آدمی هستین که میاد یک بار انجام میده و بعد کلن میگذاره کنار. پس فقط دوباره انجام بدین. وقتی دوباره به خودتون انرژی بدین، بگین که خب من اینو تا اینجا انجام دادم، یه بار مرورش کنید، ببینید چه ایده هایی توی اون یک دسته چک، یعنی 90 روز اول بهتون گفته شده، نوشتین تو کتاب دست چک ثروت، اون ایده ها رو یکی یکی شروع کنید به انجام دادن و بعد دوباره برای ادامش اقدام کنید. دو تا حالت داره، یا از اول از 1 میلیون شروع میکنید، اگه حستون خوبه از 1 میلیون شروع کنید، اگه حستون بده دوباره از ادامه عدد قبلی شروع کنید. میگم بیشتر خریدهایی که توی دست چک ثروت داره انجام میشه تکراری میشه، ایرادی داره؟ در واقعیت آیا شما تکراری خرید میکنید؟ نه، اصلا تکراری، مگر یک موبایل بشه 2 تا موبایل، یه لپتاپ بشه 2 تا لپتاپ، بازم فایده ای نداره. خب تکراری خرید نمیکنید، فکر کنید، همش که نمیخواد خرید باشه، میتونه ایده کسب و کار باشه، میتونه هزینه رشد کسب و کارتون باشه، میتونه هزینه تبلیغات باشه، میتونه هزینه تحقیق و توسعه باشه، میتونه گرفتن یک نفر، مثلا با خودتون میگین که خب من میام مثلا امروز مثلا 10 میلیون تومان 10 میلیون تومان میدم به این مشاور، ازش چند ساعت مشاوره میگیرم، این هم یک نوع خرج کردن تو کتاب دست چک ثروت.